به مدت 40 روز بودم و در سال 1354 هم دستگیر شدم که 2 سال حدوداً در زندانهای زمان رژیم ستمشاهی به سر بردم.
چی شد که زندانی شدید؟
بنده از طلاب حوزه علمیه بودم و برای تابستان بچه ها و زمستانشون کلاس های مجزایی رو تهیه کرده بودیم که این کلاس ها تحت عنوان قرائت قرآن بود، منتها فقط به خاطر اینکه ساواک به ما گیر نده ظاهر به اصطلاح هیئت درست کرده بودیم و در باطن علاوه بر قرآن بچه های دانش آموز، دبیرستانی و دانشجو اینها در اون جلسات می آمدن و ما با روش های مباحثاتی اسلام اونها رو آشنا می کردیم و همچنین کتاب در اختیارش می ذاشتیم. کوهنوردی جلساتی رو تهیه کرده بودیم که اونها رو به کوه می بردیم که به اصطلاح آمادگی رزمی داشته باشن و لذا در همین راستا هم بنده 2 نوبت دستگیر شدم.
سخت‌ترین روزهایی که در زندان داشتید چه روزهایی بود و چه خاطراتی رو به همراه داشت؟
در کمیته مشترک بازجویی‌ها شروع می‌شد و اونها چیزهایی رو از ما می‌خواستن که ما هم نمی‌خواستیم اطلاعات بدیم، چون اگر اطلاعات می‌خواستیم بدیم افراد دیگه دستگیر می‌شدن، موجب به اصطلاح مشکلات برای سایرین می‌شد و همچنین ممکن بود که کار خودمونم مشکل تر بشه. لذا در این دوره بود که هر دفعه ما مثلا می‌بردن برای بازجویی، اتاق شکنجه در دسترس بود و می‌بردن اونجا می‌خوابوندن و روی تخت شلاق و با کاب کف پا می‌زدن، یا دستگاه آپولو بود که مثلا ما رو رو دستگاه می‌نشوندن و شکنجه می‌کردن، که این روزها روزهای بسیار سخت و عذاب آوری بود که خیلی کسانی بودن که اگر باور مذهبیشون ضعیف بود یا مثلا غیر مذهبی بودن غالبا کم میآوردن و با ساواک همکاری میکردن.
خب الان بیش از 4 دهه از اون ایام گذشته و جمهوری اسلامی قد کشیده و تنومند شده درختش. برای نوجوانها، جوانها و اونهایی که هیچ تجربه از اون دوران ندارن چه صحبتی دارید؟
من توضیحم این است که باید تاریخ رو بیشتر مطالعه کنند. زمانی که انگلیس ها و آمریکایی ها اینها میخواستن منافع خودشون رو در اینجا تامین بکنن، ناچار بودن رژیمی رو ازش حمایت کنه و سر کار بیارن که این رژیم خواستگاهای اونها رو اجابت کنه و تا جایی که حتی در ایران آمریکایی ها بهترین زندگی ها رو برای خودشون داشتن، بیشترین حقوق ها رو می گرفتن و این شرایط رو باید بدونن که این مسائل بوده که مبارزات شکل گرفته، افراد گوناگونی وارد مبارزه شدن و با شاه مبارزه کردن و نهایتاً منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد.
خدا حفظتون کنه عزیزان شنونده. این هم گفتگویی بود با جناب آقای علی حاتمی، یکی از عزیزانی که خاطرات خودشون رو از دوران زندانهای ستمشاهی قبل از انقلاب برای ما و شما عزیزان تعریف کردن. اگه مطلب خاصی ندارید از حضورتون خدافظی میکنم.
با تشکر از همه دوستان و عزیزانی که صدای ما رو شنیدن، انشالله موفق و معید باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ایران یک خانه است، خانه امن برای همه ما، و ما همه اعضای یک خانواده ایم، خانواده ای به نام ایران. هوا سرد بود و ژاکت بچه نازک. بچه با دمپایی های لنگه بلنگه خودش رفتان و خیزان رسونده بود بقالی محل. دستاشو نوک دماغش سرد بود. از دور صدای شعار دادن مردم می اومد که می گفتن توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد. بچه یاد باباش افتاد. عشق مثل یک پرده جلوی چشماش رو گرفت و درست دم بقالی خورد زمین. جعفر آقای بقال که دم در ایستاده بود نرفت بلندش کنه، فقط بهش خندید و گفت هنوز راست و چپ رو بلد نیست، کفششو ببین تابتاست. ماشینی که داشت رد می شد ایستاد، مرد پیاده شد و بچه رو بلند کرد. مرد می دونست نباید دیده بشه، اما نمی تونست از کنار بچه حسین آقا توی اون شرایط راحت بگذره. جعفر آقا زیر لب چیزی گفت و رفت تو مغازه و به یکی تلفن زد. مرد بچه رو برد نشوندش تو ماشین گرم و ازش پرسید که چی میخواد. بعد دوباره خودش پیاده شد و از جعفر آقا چند تا تخم مرغ و یک سیر پنیر سفارشی مادر رو خرید. بعد هم به بچه رو کرد و گفت چیز دیگه ای نمیخوای؟ جعفر آقا گفت دوتا منم بدهکارن، و با کنایه‌ای روشن ادامه داد باباشون تو تظاهرات تیر خورده و شهید شده، یکی نیست بگه مرد یه زن و پنج تا بچه داره، تظاهرات رفتن چی بود؟ مرد چیزی نگفت، خداحافظی کرد و رفت. بچه رو رسوند خونه و خریدها رو داد دست مادر بچه. مادر بچه میشناختش، همرزم شوهرش بود. هنوز خداحافظی نکرده ساباکی ها اومدن و بردنش و دیگه کسی ازش خبردار نشد. جعفر آقا حافظش قوی بود، مرد رو شناخته بود و زنگ زده بود به ساباک. بچه هیچ وقت چهره مهربون مرد رو فراموش نکرد. بعدها که جنگ شد چهره مرد رو توی صورت همه رزمنده ها می دید. الله 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 دقیقه از هموطنان محترم همراه هستید با رادیو ایران و ویژه برنامه خانوادهی به نام ایران. نرگس خان علیزاده خبرنگار جامعه و خانواده چند خبر رو برای ما خواهد گفت که مربوط به این روزها و ایام دهه فجر هست. سلام به شما، روز بخیر.
سلام خانم علی عباس جان، سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم که صبح خوب رو شروع کرده باشید.
انشالله.
سلامت باشین. به مناسبت روزهای گذشته میخوام چند تا خبر که در این روزهای اتفاق افتاده رو به عرضتون برسونم و برای اولی خبر هم از افتتاح چندین پروژه عمرانی ورزشی در دهه مبارک فرج بگم. معاون وزیر ورزش از افتتاح پروژه های ورزشی و عمرانی در دهه مبارک فرج خبر دادن و گفتن که حدود 292 پروژه عمرانی در این ایام افتتاح شده و قراره که تا آخر این دهه به سرانجام هم برسه. امیدوارم که این پروژه ها بتونه منشأ اثر خیر بر مردم و جوانهای ورزش دوست باشه و اونها رو به سمت این رشته ها هدایت کنه. ضمن این که ایشون گفتن بیشتر از 3000 برنامه در حوزه فرهنگی، بیشتر از 4000 برنامه در حوزه قهرمانی و 6000 برنامه در حوزه همگانی و نهایتاً بیشتر از 1000 برنامه حوزه جوانان در ایام دهه مبارک فجر توسط ادارات کل ورزش و جوانان استان ها انجام خواهد شد. کافیه یه سری ورزشگاه ورزشی محل زندگیمون بزنیم، به نظرم اتفاقات خوبی در جریانه. خبر دیگه‌ای که دارم در مورد افتتاح پروژه‌های بهزیستی استان مرکزی هست در دهه مبارک فجر. سرپرست بهزیستی استان مرکزی از افتتاح بیشتر از 48 پروژه بهزیستی استان مرکزی خبر دادن و گفتن که از این تعداد 37 واحد مسکونی در استان در این استان 20 واحد در شهرستان عراق، در شهرستان کمیجان و زرندیه هر کدوم یک واحد، 2 واحد در دلیجان و 2 واحد در محلات و 4 واحد هم در شهرستان خمین در بهره برداریه که به منظور کمک به خانواده های مددجوی بهزیستی که دارای 2 فرزند معلول هستن مورد بهره برداری قرار میگیره. انشالله که بتونه گرهی از مشکلات این خانواده ها در این ایام مبارک باز کنه.
انشالله.
و نهایتا هم میخوام از برگزاری برنامه‌های متنوع در کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در این روزها بگم. اگر سری به کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی بزنن در هر شهرستانی میبینن که برنامه‌های متعددی مثل افتتاح کتابخانه سیار پرتو دانایی یا برگزاری ویژه برنامه یاد یار و دیار در بیت تاریخی حضرت امام خمینی در شهر خمینی یا رونمایی کتاب فروپاشی تمدن غرب در شهر عراق و نهایتا برگزاری نشست‌های کتابخانی با محوریت خب البته کتب انقلاب اسلامی و شعرخوانی شاعران انقلابی در مجالس ادبی برگزار میشه. همچنین برگزاری مسابقات کتابخانی هم در حال اجرایه که اگه کسی اهل این مسائل باشه به نظر میرسه میتونه از کتابخانه های عمومی نزدیکترین کتابخانه عمومی محل زندگیشون استفاده های خوبی بکنه.
متشکرم از شما خانم خان علیزاده، روزتون بخیر و خدا نگهدار شما.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
9:42 دقیقه است.
خمینی وطن انقلاب است، نقش مخالفین تو براب است.
بسم الله الرحمن الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
الله اکبر، الله اکبر، یا علی ابن ابی طالب، شمارش محمود 5 4 3 2 1، فایر سکو.
مؤسسة رویان و 20 عاما من البحوث و تجارب بولادت اول حیوان مستنسخ فی ایران.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
ایران I mean especially the nanotechnologies is really outstanding compared to any other countries.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت اما با رتبه جهانی بین 10 کشور اول جهان.
رو قله های عاشقی چه با شکوه پرچمه، چراغ راه فردامه، شقایقای خرمت. زندگی مو نامی کنم تو این خاک پرنده خیز، نشون بیداری ما پرچم ایران
من بچه که بودم انقلاب شدم، اما یه چیزایی رو خوب یادمه. مثلا فراموش نمی کنم که همسایه‌ای داشتیم که می رفت تو صف نفت می ایستاد و وقتی می اومد هر چی گرفته بود 3 قسمت می کرد. یه قسمت برای خانواده ما، یه قسمت برای همسایه بغلی که یه پیر زن و پیر مرد بودن و یه قسمت برای خودش. ما در یک محله یک خانواده بودیم و امروز هم این خانواده بزرگ در تمام ایران گسترده است. ما در برنامه امروز خانواده‌ای به نام ایران سری زدیم به شهر خمین و تاریخچه این شهر رو در شکل گیری و رسیدن انقلاب اسلامی ایران، رسیدن به رشد کامل انقلاب اسلامی ایران رو بررسی می‌کنیم از زبان دکتر علی میرزایی، پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در خمین. جناب آقای میرزایی، در خدمت شما هستیم. مجدد دادن. بیشتر میخواییم به افراد مهم و تأثیرگذار در جریان تحرکات مردمی شهر خمین در سالهای شکلگیری انقلاب اسلامی ایران به ثمر رسیدن درخت انقلاب صحبت بکنیم. جناب آقای میرزایی، ارتباط ما با شما برقرار هست، درسته؟ ارتباط نداریم. خب مجددا صبر میکنیم تا ارتباطمون برقرار بشه و با آقای میرزایی صحبت بکنیم. شما عزیزان هم قرار هست که از خاطراتتون برای ما بگید، خاطراتی که دیدید یا شنیدید از طریق سامانه پیامکی 3900. جناب آقای علی میرزایی، با شما همراه میشیم و در این بخش مفصلتر درباره افراد مهم و تأثیرگذار در جریان تحرکات مردمی شهر خمین در سالهای شکلگیری انقلاب اسلامی ایران بفرمایید. آقای میرزایی، صدای بنده رو میشنوید؟
بله
بفرمایید.
بله
همراه شما هستیم، بفرمایید.
بله، در باری مروری بر نقش استان مرکزی در پیروزی انقلاب اسلامی، خب شهر خمین را من خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم. در شهرستان عراس به عنوان مرکز استان، شهر مرکز استان، هم باید عرض کنم که شهر عراس قبل از شروع فعالیت های انقلابی مردم برای براندازی رژیم پهلوی، یه نشانگانی بر تاریخ خودش به ثبت رسونده که مال قبل از پهلوی دومه و اون این است که از این جمله نقش عرب به عنوان پادگان نظامی در زمان فتحعلی شاه قاجار، رونق تجارت در این شهر در زمان ناصرالدین شاه، مشارکت مردم عرب در انقلاب مشروطه در زمان مظفرالدین شاه و توجه قرار گرفتن این شهر برای آلمان ها در جریان جنگ جهانی اول به دلیل موقعیت استراتژیک اون و نقش مردم عراق در تامین آزوقه‌های نظامی، نیروهای نظامی و مردم تهران در جنگ جهانی اول و رونق حوزه علمی عراق به جهت مهاجرت آیت الله حائری به این شهر و پیامدهای شوم جنگ جهانی دوم در شهر عراق، اعتراضات مردم عراق به سیاست‌های رضا شاه از جمله اجباری شدن سربازی و قانون کشف حجاب، در تظاهرات مردم عراق در میدان مرکزی شهر در کودتای 28 مرداد 32 را می‌بینیم که این شهر شهری بود که اصولاً با سیاست‌های نظام شاهنشاهی در زمان پهلوی اول سر سازگاری نداشت. فعالیت‌های مردم در جریان انقلاب اسلامی از 15 خرداد سال 32 هم به این شکل بود که وقتی که خبر دستگیری امام در 15 خرداد سال 42 به مردم این شهر رسید، واکنش های اعتراضی زیادی ها به وقوع پیوست و از جمله این که قصد مردم برای بستن بازار و تحرک روحانیون عراق برای این که یک نامه یا به امام برای اظهار تأسف از این واقعه انجام دادن، اونم به ارشاد فضل الله نصرالاسلام بود و تحضیر ساواک از این با توجه به اسناد ساواک این بقای هیچ کدوم نتونست فشارها رو فشارهایی که ساواک به وجود میاره از مردم ها از این عملشون در واقع منصرف. وقتی که امام هم تبعید شدن روحانیت عراق از این وقایع عقب نموندن و فعالیت هایی ها انجام دادن، از جمله اینکه سفر روحانیون عراق به عراق برای ملاقات با امام، اینکه نام امام رو در منابر و موائز می گفتن، نامه به امام ارسال می کردن، جزوات امام رو تکبیر و پخش می کردن، اعلامیه هاش و اکسا و چراغ های امام در عراق به صورت مرتب توضیح شد. در دهه 50 روحانیون و دانشجویان و اساتید مدرسه عالی علوم عراق محافل کارگری و صنعتیش و بازارش نقش مؤثری داشتن. در مهر سال 51 شاه برای رونمایی از دو کارخانه ماشین سازی و آلومینیوم سازی به شهر عراق میاد. واکنش های اعتراضی مردم اونجا شکل میگیره. از سال 52 مراسم فضاداری و محرم و یاد و خاطر زنده نگه داشتن یاد امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش نقش مهمی در آگاهی بخشی انقلابی در عراق داره. در سال 53 وقتی که حزب رستاخیز موجودیت خودش رو اعلام میکنه، دانشجویان مدرسه عالی علوم عراق اعتراض شدید به این امر میکنن، تظاهرات یا به راه میاندازن. اولین حرکت این دانشجویان به صورت جدی در 15 اسفند 53 به راه میفته. ابتدای از این دانشجویان دستگیر میشن، بعد از چند روز هم آزاد میشن. در سال 54 فعالیت در جریان بزرگسال شهید دانشجو و شهدای دانشگاه تهران ادامه پیدا میکنه. در سال 56 با درگذشت دکتر علی شریعتی و آیت الله مصطفی خمینی فصل جدیدی از مبارزه در عراق وقوع پیدا میکنه. در این زمان نخستین عالی علوم عراق باز هم جزء پایگاه‌های فعال در ازبهای فعالیت‌های انقلابی محسوب میشه.
بله بله.
تاسوعا و عاشورای سال 56 فرصت دیگری اینه که فعالیت‌های گروه‌های مردمی عراق در ضد رژیم شدت بگیره. در این سال دانش آموزان و فرهنگیان دبیرستان‌های سمسانی، روحانیون مسجد آغازی ها، طلبه های مدرسه حاج محمد ابراهیم و سایر مساجد و پایگاه ها در توزیع امامیه های آیات اعظام به مردم
نقش بسزایی داشتن. جناب آقای میرزایی خیلی متشکرم از شما. ما زمانمون برای این گفتگو به پایان رسید. از کلام شما بهره‌مند شدیم و براتون آرزوی توفیق بیشتر داریم در این راه.
خیلی ممنون خانم العباس، منم از شما و همه شنوندگان خانواده بینام ایران.
خدا نگهدار شما. دوستان گرامی، همکارم خانم گیتی محمدی گزارش رو تهیه کردن و گفتگوی انجام دادن با آقای مهندس تهرانی فرماندار شهر خمینی درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در این شهر.
درود بر شما شنوندگان ارجمندی که عضوی از خانواده ایران هستید. امروز میخوام با آقای مهندس تهرانی فرماندار شهرستان خمینی زادگاه امام خمینی رحمت الله علیه گفتگو کنم. آقای مهندس، ضمن عرض سلام خدمت شما تقاضا میکنم از مهمترین دستاوردهایی که در شهرستان خمینی پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی داشتیم برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همچنین همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. خدمت شما عرض کنم که خب شهرستان خمینی زادگاه حضرت امام رحمت الله علیه هست. اگر ما بخوایم یک نگاه گذرایی داشته باشیم به دستاوردهای انقلاب اسلامی در شهرستان خمینی، اینها رو میتونیم در حوزه های زیرساختی، حوزه های صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین حوزه های کشاورزی تقسیم بندی بکنیم. ما در سطح شهرستان خمینی به حمدالله در حوزه های زیر ساختی و نیازهای واقعی شهروندانمون در حوزه‌های همچون گاز، برق و آب. امروز تمامی شهرها و روستاهای شهرستان خمین از نعمت گاز برخوردار هستند، در صورتی که قبل از انقلاب حتی شهر خمین هم از این نعمت برخوردار نبود و میتونیم بگیم یکی از دستاوردهای بزرگ در حوزه زیرساختی بحث گاز هست. در حوزه برق و آب هم به همین شکل هست که به حمدالله همه روستاهای شهرستان خمین دارای نعمت برق و بیش از 120 روستای این شهرستان امروز از نعمت آب آشامیدنی سالم و تحت حمایت شرکت آب و فاضلاب استفاده میکنند. محورهای مواصلاتی یکی از زیرساختهای مهمی هست که در طول این 43 سال ارتقای بسیار خوبی رو داشتند و محورهای اصلی شهرستان به استانهای همجوار و شهرستانهای همجوار اکثرا به صورت چهار خطه هستند و تنها محوری که نیاز هست و اون هم در دستور کار هست محور خمین به شهرستان علی گودرز هست که نیاز به چهار خطه شدن هست. حوزه های صنعت شهرستان ما در قبل از انقلاب تنها یک کارخانه صنعتی در سطح شهرستان داشتیم. امروز که ما در خدمت شما و مردم عزیز شهرستان هستیم با یک شهرک صنعتی و دو ناحیه صنعتی و 150 واحد صنعتی کوچک و بزرگ و با حدود 3000 اشتغال در حوزه صنعت ما بحث‌هایی رو داریم و همچنین در حوزه کشاورزی اقدامات بسیار خوبی در حوزه ارتقای وضعیت کشاورزی هم به لحاظ اصلاح بذور و داشتن یک واحد پردیس تحقیقات لوبیا در سطح شهرستان خمین با توجه به اینکه یکی از محصولات اصلی حوزه کشاورزی شهرستان خمین بحث لوبیا هست داریم. بحث گل و گیاه شهرستان خمین با تولید حدود 90 شاخه گل شاخه بریده در سطح شهرستان خمین و همچنین کشت‌های مثل کشت زعفران و زنبورداری و به عنوان یکی از سوغات‌های سطح شهرستان خمین امروز عسل خمین معروف هست. در این حوزه دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم و همچنین در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اقدامات بسیار خوبی رو در سطح شهرستان داشتیم. یکی از بحثایی که در این ایام اتفاق افتاده بحث خود شهر خمین هست. مبلمان شهری خمین نسبت به گذشته تفاوت بسیار زیادی پیدا کرده و با حضور سرمایه گذاران امروز شاهد این هستیم که وضعیت شهری خمین و وضعیت احداث بناها وضعیت مبلمان شهری در حال تغییر هست. امیدواریم انشالله با حضور سرمایه گذاران و ارتقاء وضعیت صنعتی شهرستان خمین شاهد این باشیم مهمترین مشکل و معضلی که شاید امروز در شهرستان خمین با اون مواجه هستیم بحث اشتغال، خصوصا اشتغال جوانان و تحصیل کردگان هست که امیدواریم با راه اندازی و بهره برداری از صنایع بزرگی که در حال احداث هست در سطح شهرستان خمین بتونیم این خواسته به حق مردم زادگاه حضرت امام رو انشالله به منصه ظهور برسانیم و در واقع خواست واقعی مردم و خصوصا جوانان رو محقق کنیم در حوزه اشتغال. سرکار خانم محمدی، در حوزه دانشگاهی ارتقای بسیار خوبی داشتیم. امروز با حدود 5000 دانشجو از مقاطع کاردانی تا دکترا که در سطح شهرستان خمین در حال تحصیل هستند و در حوزه دانشکده علوم پزشکی یک تحول ویژه‌ای رو در حوزه دانشگاهی داریم که به حمدالله جوانان ما نیازی به حضور در سایر مراکز استانها و شهرستانهای دیگر برای تحصیل علم نداریم.
بله، خیلی سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، با آقای مهندس سهرانی فرماندار محترم شهر خمین گفتگو کردم.
بنده هم از شما و همکاران محترمتون تشکر میکنم. آرزوی توفیق و سلامتی برای همه هموطنان عزیزم از خداوند متعال مسئلت میدم. خدا نگهدار.
ای نبض هزارهای تاریخ، ای ملک امیران بر بام ثریا شده حک، نام تو ایران. تو ماه جهان تابی و آغاز تمدن، سر میزند از مشرق دستان تو خورشید، مقصود همین جاست. بیایی بیایی ای نبض هزارهای تاریخ، ای ملک امیران بر بام ثریا شده حک نام تو ایران.
این روحیه و حسی که در یک خانواده هست و ما بین مردممون میبینیم